رادیو کالج فارس. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 223 جمعه 8 بهمن ماه 1389. برابر با 28 ژانویه 2011.
با درود به دوستان و تشکر از مدیران رادیو کالج فارس. پس از حوزه ساینس و ساینتیفیک متد در هفته های گذشته، امروز بدون هیچ مقدمه‌ای به تجربه اولیه انسان از علم می‌پردازیم. حرکت مداوم خورشید با تغییرات منظم روزانه از شرق به غرب در کنار حرکت مداوم ماه در همان مسیر خورشید ولی با نوعی دیگر از تغییرات منظم پدیده‌ای بوده است ثابت که ذهن انسان را از ابتدای تکامل فکری خود شاید از حدود 10,000 سال گذشته به خود جلب کرده است. این پدیده به همراه حرکت سایر کواکب در آسمان‌ها شاید یکی از اساسی‌ترین سوالات ذهن بشر بوده است که او در پروسه طولانی چندین قرن و هزاره در صدد یافتن پاسخی برای آن بوده است. مراحل این تلاش فکری انسان که سرانجام در قرن 15 و 16 میلادی ما را به شناخت واقعیتی به نام منظومه شمسی رسانید، هدف عمده صحبت امروز ما می باشد. بررسی تاریخی این پروسه با نگاهی تکاملی تشریح خواهد شد و توجه شما را به نکات زیر در این سناریو جلب می کند. اولا این بررسی با توجه به مجموعه اطلاعات کنونی و دانش موجود ما به شرایط آن زمان، یعنی دوره مورد بحث می باشد. دو، تصویرسازی ما با استفاده از اطلاعات معتبر بوده اما در شرایط خاصی که جزئیات معتبر بر ما ناشناخته است، از محتمل ترین شرایط ممکن در یک نگاه تکاملی اجتماعی مدد می گیریم. سوم، با توجه به مطالب ذکر شده توجه کنید که حتی نگاه انسان 50 سال گذشته به آن دوره می تواند با نگاه کنونی اختلافهایی داشته باشد. البته این اختلافات بر مبنای هوش بیشتر ما نبوده بلکه فقط بر اساس اطلاعات جدیدتر انسانی می باشد. چهار، سعی ما در استفاده و تمرین از روش علمی و مراحل یاد شده آن در هفته های پیش است به عنوان متد ارزیابی صحبت امروز من. اما این پروسه تاریخ انسان را از چند هزار سال پیش آغاز میکنیم که انسان در مرحله‌ای است که دوران شهرنشینی و امپراتوری‌های بزرگ را در حال تجربه است. کشاورزی به صورت گسترده‌ای در میان بشریت رشد کرده و گله‌داری و رام کردن حیوانات برای استفاده انسان به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است. استفاده از اسب و حیوانات دیگر به طور فوق‌العاده‌ای سرعت انسان برای رسیدن و تجربه مناطق جدیدتر را افزون بخشیده است. دوران اطلاعاتی به وجود آمده به خاطر وصل شدن راه‌های دور و ارتباطات جدید، فصل جدیدی از برخورد انسان‌ها را با یکدیگر و با دنیای خارج از خود پدید آورده است. یعنی سرعت بیشتر، پیمودن مسافت بیشتر و در نتیجه رسیدن به اطلاعات بیشتر. یکی از نتایج این موج تازه اطلاعاتی تلاش انسان برای حل معمای قبلی حرکت خورشید و سایر ستارگان می‌باشد. اما تلاطم و تلاش فکری در این زمینه خاص خود میتواند به علت نیاز روزافزون انسان به یافتن دقیق راه‌های برگشت در کوچ‌های متوالی آن زمان و تخمین صحیح از زمان سردگرم شدن هوا و یافتن کلیدها و علائم مشخصی است که این تضمین کننده تنازع بقای آنان در رویارویی با اصلی ترین دشواری آن زمان، یعنی طبیعت خارج بوده است. این مسائل هر روزه متشکل از خطر حیوانات وحشی، یافتن گیاه‌ها و میوه‌های خوردنی، شکاف، سردی و گرمی هوا و سختی مسیر گذار میتواند علت اصلی و نیاز عمده انسان برای شناخت دنیای پیرامون خود و به خصوص جغرافیای منطقه‌ایش باشد. حرکت و گردش کواکب در آسمان از اولین راه‌حل‌های جدی انسان برای شناخت واقعی دنیای هستی است. اما دنیای خارج از نگاه آن زمانی انسان چگونه میتواند باشد؟ واقعیت و سطحی به نام زمین اولین واقعیت غیرقابل انکار هر مغزی در آن دوره میباشد. بزرگی و اهمیت آن به وضوح در قرار گرفتن تمامی کوه‌ها و دریاها، رودخانه‌ها و جنگل‌ها و هر آنچه قابل دیدن است در سطح آن مشخص و ثابت شده است. انسان هیچ گونه حرکت کلی از خود کره زمین حس نمی‌کند، بلکه هر چیز دیگری که می‌بیند در حال حرکت در روی زمین و نسبت به زمین می‌باشد. پس اول ثابت بودن و در نتیجه مرکزیت زمین اصلی غیر قابل رد در ذهن هر آدم عاقلی می‌باشد، البته در آن دوران. دیگران که وسعت این سطح باور نکردنی بوده که تمامی کوه‌ها و دریاها همه موجودات زنده و غیر زنده در آن جا شده‌اند. پس دوم، بزرگی و اهمیت زمین اصل غیر قابل شک در ذهن هر انسانی می بوده است و در مقایسه با وسعت زمین اجرام آسمانی بسیار کوچکتر دیده می شود. لازم به یادآوری است که فواصل و مقیاس دوری در آن دوره بسیار کوچک و در حد مشاهدات آن روزه بوده است. مسافت باور نکردنی اجرام آسمانی و در نتیجه کوچک دیده شدن آنها به خاطر فاصله امری قابل استنتاج در آن دوره به نظر می رسد. پس سوم، کوچکی و بی اهمیتی اجرام آسمانی در مقابل زمین امری بسیار بدیهی است. اما کروی بودن زمین با مشاهدات اولیه انسانها در ذهن هوشمندترین آنها شکل گرفته است. ناپدید شدن تدریجی خورشید در افق به خصوص وسط دریا، کوچکتر شدن کشتیها و کوتاه شدن دکل آنها و ناپدید شدن تدریجی آن در حین دور شدن ساحل و بالاخره کوچک و کوچکتر شدن دیگر اجسام در هنگام دور شدن در سطوح و زمینهای صاف از اولین شواهد و قرائن کروی بودن زمین بوده است. و سپس گرد بودن مشخص و واضح خورشید و ماه شب 14 دلیل غیرقابل انکار برای کروی بودن سایر کواکب می بوده است. پس چهارم، گردش خورشید و ماه و سایر سیارات به دور کره زمین امر واضحی در ذهن انسان آن زمان می باشد. و سرانجام دایره کامل به عنوان منطقی ترین شکل اجرام آسمانی غیرقابل لمس و احتمالاً در رابطه با خدایان محفوظ می بوده است. پس پنجم، حرکت این کرات به دور زمین می باید که در مداری دایره‌ای انجام بگیرد. تاریخ رسیده به ما گاه خلاصه و گاه مشروحاً اندیشه های رایش در چند هزار سال پیش را در دسترس ما قرار می دهد. تاریخ انسان نموداری از حرکت کلی تکامل، یعنی گذار از سیستم های ساده به پیچیده تر است. مبنای اصلی رشد فکری انسان مشخصاً در افزون شدن اطلاعات از طرق مختلف می باشد. بعد از پیدایش و گسترش زبان، اطلاعات انسانی حفظ و براحتی منتقل می شود. با زایش تمدن‌ها و خط، رشد ذهنی انسان خیزشی سریع‌تر گرفته و به اولین تصویرسازی فکری و منطقی از دنیای هستی می رسد. این بحث بسیار شیرین جزئیات تکامل اجتماعی انسان را مفصلاً باید بررسی کنیم. اما به طور خلاصه، تصویر شکل گرفته آن زمان بر اساس نکات گفته شده چنین است. زمین مرکزی و گردش خورشید و ماه و سایر کرات آسمانی در مدار کاملا گردی به دور زمین مدلی بود که مشخصا توسط فیلسوف بزرگ بشریت یعنی آریستاتل ارسطو عرضه شد. این مدل شاید یکی از طولانی ترین مدل های فکری بشری بوده که پس از چندین قرن سرانجام در قرن 15 و 16 به مدل کنونی یعنی خورشید مرکزی و گردش زمین و سایر سیارات به دوران، حرکت عرضی زمین به دور خود و ماه به دور زمین مبدل شد. این مدل ارسطویی به روشنی مسئله را حل کرده و بسیاری از نیازها و سوالات آن زمان را پاسخگو بود. اما اشکال اساسی و مبرم آن که خود توسط طالمی در قرن دوم میلادی حل شد، عبارت از یک ناهماهنگی در مسیر حرکت بعضی از سیارات به دور زمین میباشد. این ناهماهنگی بدین گونه است که اگرچه خورشید و ماه به طور مداوم و منظم از شرق به غرب به دور زمین می‌گردند، اما بعضی از سیارات گاهن در این مسیر به یک باره ایستاده و سپس در جهت مخالف برای چند سباهی حرکت می‌کنند. بعد از زمانی دوباره ایستاده و بعد به مسیر حرکت اولیه خود برمیگردن. این اشکال بزرگ توسط نابغه آن زمان با اطلاعات آن زمان به زیبایی حل شد. طالمی مسیر دایره‌ای خیلی کوچکتری را در مسیر اصلی حرکت این سیارات به دور زمین مطرح کرد. بنابراین علت ایستادن این سیارات به عنوان مثال مریخ و حرکت در جهت مخالف و بعد بازگشت در جهت قبلی به خاطر رسیدن این سیارات یا مریخ به این مدار دایره کوچکتر و سپس یک دور گردش و رسیدن به جای اولیه و در نهایت ادامه حرکت اصلی اولیه آنهاست. در قرن 15 و 16 چهار دانشمند در یک پروسه تاریخی مدل طالمی را تغییر و مدل منظومه شمسی و طبق مرکزیت خورشید را به انسانیت اهدا فرمودند. این چهار دانشمند به ترتیب قدمت عبارتند از نیکولاس کوپرنیکوس ستاره شناس لهستانی، تایکو براهی ستاره شناس دانمارکی، یوهانس کپلر ریاضیدان آلمانی و سرانجام گالیلئو گالیلی فیزیکدان ایتالیایی. چند نکته قابل اشاره قبل از باز کردن داستان این چهار دانشمند. یک، ساینس پدیده است متشکل از جمع‌آوری هزاران اطلاعات مختلف توسط هزاران انسان جستجوگر که به مرور این اطلاعات را در کنار یکدیگر می‌گذارند. در این بین تعدادی انگشت شمار می‌توانند نتایج شگفت‌آور را با منطق عقلانی خود از این مجموعه پیشین استنتاج کنند. دو، انسان به تعدادی از قوانین همیشگی طبیعت از چند هزار سال گذشته واقف بود، اما شاید یکی از بزرگترین قواعد ساینس از دل شناخت و گستایش ریاضیات حاصل شده است. در آینده به قصه ریاضیات و تئوری‌های درباره علت همخوانی ریاضیات با قوانین دنیای هستی اشاره خواهیم کرد. اما همانطور که اشاره شد، تئوری مرکزیت زمین به صورت کلی در بین عقلای جامعه بشری تا قرن 15 رایج بود. کوپرنیکوس منجم لهستانی به مدل مرکزیت خورشید و گردش سیارات به دور آن و گردش ماه به دور زمین دست یافت و آن را توصیف کرد. کوپرنیکوس برای رسیدن به این تئوری سالهای مدیدی به جمع‌آوری اطلاعات مختلف قبلی و اندازه‌گیری‌های متعدد برای یافتن اطلاعات جدید پرداخت و حتی نجوم‌خانه کوچکی نیز برای خود درست کرده بود. مدل خورشید مرکزی او و گردش زمین و باقی سیارات به دور آن حرکت اجرام و کره زمین را به زیبایی توضیح می‌دهد و مسئله ایستادن ناگهانی و حرکت در جهت مخالف بعضی از سیارات را نیز به سادگی حل می‌کند. در این مدل هنگامی که یک سیاره مثل مریخ و زمین هر دو در یک سمت مدار خود به دور خورشید باشند، آنچه که ما از روی زمین می‌بینیم به صورت حرکت مریخ در یک جهت خاص می‌باشد. اما هنگامی که آن سیاره به طرف دیگر مدار خود به دور خورشید نسبت به زمین برسد، یعنی ادامه حرکتش در مدار قبلی دایره‌ای، ما از روی زمین ناگاه به این نتیجه می‌رسیم که آن سیاره موقتاً ایستاده و سپس حرکت در جهت مخالف قبلی را آغاز کرده است. برخورد عقلانی جالب دیگر کوپرنیکوس در بررسی مسئله به این صورت است که برای گردش اجرام آسمانی به دور زمین در مدت 24 ساعت آنها احتیاج به سرعت بسیار بسیار زیادی دارند، حالان که یک تفسیر ساده این مسئله را حل می کند و آن چرخش کره زمین به دور خود می باشد. اما مدل منظومه شمسی با وجود حل بسیاری از مشکلات قبلی هنوز قادر به پیشبینی دقیق موقعیت اجرام آسمانی نبود. علت اصلی در این بود که مدار حرکت سیارات به دور خورشید یک دایره کامل فرض شده بود، زیرا دایره کامل و کره کامل هنوز به عنوان شکل متکامل در فلسفه آن زمان بود. دومین منجم این سلسله تایکو براهی دانشمند دانمارکی آزمایش این تئوری را در دستور عمل خود قرار داد. چند اتفاق جالب در زندگی براهی منشأ برداشت‌های علمی بسیار خارق‌العاده‌ای شد. اول اینکه او موفق به مشاهده تولد یک ستاره بسیار درخشان در آسمان گردید که این ستاره یک سوپرنوا بوده که ما بعداً این نوع ستاره ها تعریف خواهیم کرد. اما او مدت 18 ماه کم نور شدن این ستاره را با جزئیات آن ضبط و درج کرد. این شروع زندگی یک ستاره سنگ بنیادی دنیای ارسطویی، یعنی دنیایی که آسمان ها به صورت کامل و بری از هر گونه تغییرات و کاستی ها بودند را دچار شکافی عظیم کرد. اتفاق دیگر اختصاص یک جزیره توسط پادشاه دانمارک به او و ساختمان بزرگترین رصدخانه آن زمان برای کسب اطلاعات جدید علمی بود. و سوم شم و خصوصیت اعجاب‌انگیز براهه برای ساختن وسایل دقیق ستاره‌شناسی بود. براهه با این امتیازات سعی در اندازه‌گیری و پیدا کردن موقعیت سیارات در آسمان و مقایسه دو فرض طالمی و کوپرنیکوس کرد. جالب این که اگرچه پیشبینی ها نزدیک به تئوری کوپرنیکوس بود، اما تفاوت های مشخص و غیر قابل انکاری نیز داشت. اما دانشمندی که توانست این معما را حل کند، سومین شخص از این مجموعه کنونی ما و ریاضیدان آلمانی به نام یوهانس کپلر بود. کپلر همکار و همیار براهه تمامی اطلاعات و اندازه‌گیری های او را به ارث برد. اما عاملی که باعث حرکت عظیم علم در مسیر کنونی شد، جدا از رابطه شخصی کپلر با براهه و استفاده از مجموعه اطلاعات او، این خصوصیت او بود که کپلر ریاضیدانی قابل و خارق‌العاده بود. تصویر ذهنی او از هستی یک مدل زیبایی از هارمونی و سیمتری بود. این قدرت فکری و مدلسازی ذهنی او و انبوهی از اندازه‌گیری‌های دقیق و اطلاعات تایکو براهه او را قادر به یافتن فرمول و رابطه ریاضی مشخصی از مدار این سیارات نمود و سه فرمول جاودانه را به دنیای علم تقدیم کرد که به طور خلاصه عبارتند از: یک، حرکت تمامی اجرام به دور خورشید در یک مسیر بیضی مانند بوده که خورشید در یکی از فوکال پوینت های آن بوده است، بنابراین مدار کامل دایره‌ای به زیر سوال رفت. دو، حرکت سیارات در این مدار متغیر بوده و بیشترین سرعت را در نزدیکترین موقعیت خود با خورشید دارند و سطور که این سیارات در می‌نوردند اندازه مساوی در زمانهای مساوی دارند. سوم، رابطه مساوی بین توان دوم زمانی که سیاره یک بار به دور خورشید می‌گردد با توان سوم فاصله متوسط سیاره با خورشید. زیبایی و ارزش قوانین کپلر اثبات این مدعا بود که دنیای هستی دارای قوانین ثابت و قابل شناخت بوده و ریاضیات و فرمول‌های آن این هارمونی را ثابت می‌کنند. و این همان اثبات مدل طرح شده توسط کوپرنیکوس بود. چهارمین دانشمند این جریان فیزیکدان ایتالیایی گالیلئو گالیلئی بود. شاید مهمترین شاخصه او و اثر او بر مسیر علم استفاده و توسعه تلسکوپ بود. بزرگترین اثر گالیله روشنگری او از اهمیت روش مشاهده و آزمایش عملی و ارجحیت آن به روش قدیمی که اتکای یک طرفه به سقراط و کبرای فکری و تئوری‌های قدیمی ارسطویی مذهبی بود. گالیله موفق به مشاهده تعداد بسیاری ستاره که تا آن زمان با چشم قابل مشاهده نبودند، مشاهده و شناخت واقعی راه شیری از مجموعه میلیون‌ها ستاره واقعی و یافتن 4 ماه به دور سیاره جوپیتر و خیلی از جزئیات دیگر شد. شکاف در نظریه‌های ایستای ارسطویی که ستون اصلی کلیسای آن دوره نیز بود، باعث فشار و محاکمه معروف او در قرن 16 گردید. ساینس و طبق مشاهده و تجربه به چرعت تحت تأثیر کوشش‌های گالیلئو پا گرفت و این روش ادامه و قوت یافت. گالیله مشخصاً قوانین مکانیک را بر پایه ریاضیات برای شناخت و پیشبینی اجرام در حال سقوط در روی زمین پیریزی کرد. او با آزمایش معروف سقوط دو وزنه مختلف الوزن ثابت کرد که این سرعت فقط در رابطه با توان دوم زمان سقوط آنهاست و نه وزن آنها، نظریه قدیمی ارسطو. نکته بسیار مهمی که در بطن تکامل انواع و همچنین تکامل اجتماعی می باشد، اتفاقات احتمالی و تصادفی دنیای خارج است و این شرایط تصادفی در زمان گالیله بدین گونه است. در آن زمان توپخانه‌های اولیه برای استفاده در جنگ آغاز به ساختن شده بودند و فرمول‌های مکانیکی گالیله راهگشای اصلاح و تکامل این وسایل و بهبود این ابزار باعث رونق این روش فکری و علمی شد. اما دانشمندی که قوانین زمین را به آسمان ها دوخت کسی جز آیزاک نیوتن نمی باشد و داستان آن را به زودی پیگیری خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، ایام خوش. متشکرم. We can do science and with it we can improve our lives.
سلام دوستان، من فرشاد هستم و در این برنامه قصد دارم براتون راجع به موسیقی پاپ، تاریخچه اون و یک سری مشخصات کلیش توضیحاتی بدم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد. ضمناً از همه دوستانی که در مورد برنامه قبلی من که درباره اثر موسیقی روی ذهن انسان بود و اینکه چرا موسیقی رو دوست داریم نظر داده بودن تشکر میکنم. امیدوارم که بتونم همه اون نظرات رو توی این برنامه جدیدم اعمال بکنم. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. برای آشنا شدن با موسیقی پاپ بهتر ابتدا توضیح کوتاهی درباره موسیقی مردم پسند یا پاپیولر میوزیک بدیم. موسیقی مردم پسند به هر نوع سبک موسیقی گفته میشه که در دسترس عامه مردمه و به شکل تجاری عرضه میشه. این موسیقی نقطه مقابل موسیقی کلاسیک و موسیقی فولکلور یا محلی است. به این ترتیب که اولی در طول تاریخ همیشه موسیقی طبقه برگزیده و روشنفکر جامعه بوده و دومی موسیقیه که به صورت تجاری عرضه نمیشه و نمیشده هیچ وقت. موسیقی مردم پسند گاهی به طور خلاصه موسیقی پاپ هم گفته میشه، اما موسیقی پاپ در اصل یکی از زیر شاخه های اون به شمار میره. موسیقی پاپ با وجود اینکه کاملا از موسیقی کلاسیک، موسیقی هنری یا آرت میوزیک و موسیقی فولک متمایزه، اما از اونجایی که اصطلاح پاپ شامل بسیاری از قطعات موسیقی راک، هیپ هاپ، کانتری و راک اپرا رو در بر میگیره، میتونیم بگیم که موسیقی پاپ تعریف دقیقی نداره. موسیقی پاپ معمولاً به عنوان موسیقی تعریف میشه که به شکل تجاری تهیه میشه و یا هدف تولید آن سود مالیه. ترانه پاپ همچنین به ترانه‌های محبوبی که مردم به زمزمه و خوندن اون علاقه دارن نیز اطلاق میشه. موسیقی پاپ از نظر تجاری موفقه و سبک مورد علاقه ایستگاه‌های رادیویی نیز هست، زیرا به راحتی قابل دسترسه و راحت در یاد میمونه و مخاطبین زیادی رو به خودش جذب میکنه. بنا به تعریف سایمون فرید، منتقد موسیقی و جامعه شناس متخصص موسیقی مردم پسند، موسیقی پاپ به عنوان یک صنعت شناخته میشه، نه یک هنر. البته این موسیقی رو میتوان در حیطه بازار، ایدئولوژی، تولید و زیبایی شناسی هم معنا کرد. در واقع پاپ طوری طراحی شده که برای همه جالب باشه و از هیچ جای خاصی نیومده و قرار هم نیست سلیقه خاصی رو اعمال بکنه. این موسیقی در اثر هیچ آرزوی پرمعنا به وجود نیامده و تنها جاه طلبی سازندگان آن سود و پاداش مالی است و با تعاریف موسیقیایی بسیار محافظه‌کارانه هم هست. موسیقی پاپ نوع موسیقی است که در دهه 50 آغاز شد و اون چه در این مجموعه قرار میگیره معمولا برای گروه بزرگی از افراد جذابه. با به وجود اومدن صفحه های پلاستیکی یا وینیل در دهه 30 تا ظهور کامپکت دیسک ها یا سی دی ها در دهه 80، موسیقی ضبط شده نسبت به موسیقی زنده بیش از پیش در دسترس قرار گرفت. مشخصه موسیقی پاپ اینه که یک عنصر ریتمیک سنگین در زیر داره که معمولاً توسط دستگاه‌های تقویت کننده الکترونیک یا امپلیفایرهای اجرا میشن و ملودی اصلی بر این ریتم غالب سواره. ترانه‌های پاپ معمولاً در 3 دقیقه اجرا میشن و در اونها از ملودی‌های استفاده میشه که معمولاً بسیار شنیدنیه و عده بسیاری رو به خود جلب میکنه. موسیقی قسمت برنامه میخوام یه مقدار راجع به تاریخچه موسیقی پاپ براتون صحبت بکنم. موسیقی پاپ از میان گروه‌های موسیقی سوینگ دهه 30، بلوز شیکاگو و موسیقی کانتری ایالت تنسی به پا خواست. در دهه 50 خوانندگان روز کسانی جون، فرانک سیناترا، بابی دارین و پگی لی بودند. در دهه 60 4 عامل مهم موجب گسترش موسیقی پاپ شدند. یکی گروه‌های دواب که دختران مقیم نیویورک بودند که ترانه سرایان آنها مانند کارل کینگ، نیل دایموند و برت باکاراک در دهه 70 به شهرت فراوانی رسیدند. در طرف دیگه تحولات موسیقی سول بود که با ظهور آرتا فرانکلین و برادران آیزلی، ری چارلز و همچنین خوانندگان موتاون در دترویت که استیوی واندر، سوپریمز و مارون گی از جمله مهمترین چهره های اون هستند و در نهایت گروه بیچ بویز که سبک خود رو سبک موج‌سواری کالیفرنیایی نامیده بودند. در دهه های 30 و 40 سازهای تقویت شده برای رقابت با درجه صدای بالای ارکسترهای سوینگ یک ابزار ضروری بودند. گیبسون اولین گیتار گیبسون لس پاول را در سال 1952 به علاقه‌مندان معرفی کرد. در دهه 60 مجموعه آواهای قابل دسترس در گیتار الکتریکی با تولید یک جعبه افکت اصلاح و تعدیل شد و یک پدال برای کنترل اون در مسیر جعبه قرار گرفت که به اون پدال واو واو میگه. در سال 1963 گروه بیتلز موسیقی پاپ رو متحول کردند و طوری محبوب شدند که 5 ترانه پرفروش تمام چارت‌های آمریکا متعلق به بیتلز بود. پس از اون کسانی چون باب دیلن، سایمون و گارفانکل و گروه بیرز که خوانندگان فولک بودند نیز به استفاده از سازهای الکتریکی رو آوردند. بسیاری از گروه‌های موسیقی دیگر نیز این مسیر رو دنبال کردند. در سال 1966 گروه بیتلز تصمیم گرفت که به جای برگزاری برنامه‌های زنده بیشتر بر روی کارهای استودیویی متمرکز بشه. با اتفاقاتی چون راهپیمایی‌های معترضان به تبعیض نژاد، کندی و ویتنام به نظر می‌رسید که زمان تحولات بزرگ در جامعه است. در سال 1967 گروه بیتلز آلبوم مشهور SGT Peppers را منتشر کرد. تابستان عشق بود و دوران هیپی‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضان. گروه بیتلز از هم پاشیده شد و موسیقی پاپ در میان صداها و آواهای مختلف سرگردان شد. در اوایل دهه 70 خواننده و ترانه‌سرایان و پیروان سبک پاپ چارت‌ها رو تسخیر کرد و در میان اونها میتوان از موسیقی دیسکو بیگیز، آوای همراه با پیانوی بیلی جوئل و التون جان و موسیقی کانتری ایگلز گرفته تا موسیقی ملایم کارپنترز، نیل دایموند و کارل کینگ نام برد. در این میان هنرمندانی با گرایش بیشتر به راک هم بودند که راد استوارت، ستیلی دن و فلیت وود مک از اون جمله. موسیقی راک همراه با ظهور گروه‌هایی چون پینک فلوید و کوین در این دوره به پیشرفت بزرگی دست یافت. موسیقی پاپ شاخه‌ای به نام دیسکو پیدا کرد که به شکل غیر قابل وصفی محبوب شد و اولین ژانر از موسیقی بود که از موسیقی الکترونیک برای تبلیغات و اجراهای بزرگ استفاده کرد. موسیقی پاپ دهه 80 شاهد ظهور گروه‌های پانک راک بود و گروه‌ها و خواننده‌های شاخص این دهه گروه دوران دوران، کالچر کرو، دی پلیس و افرادی چون فیل کالینز، مایکل جکسون و مدانا بودند. در دهه 90 عده‌ای سوجو که به دنبال موفقیت‌های مالی بودند و این فرمول بسیار برایشان کارساز بود، تصنیف‌های عاشقانه و افسانه‌ای را به شیوه‌ای سطحی و سرهم بندی شده مورد استفاده قرار دادند. این عده با دور هم جمع کردن گروهی از پسران یا دختران جوان و جذاب و خوش صدا که همه به اجرای ترانه‌های مشابه می‌پرداختند، دوره‌ای را به وجود آوردند که به نام عصر گروه‌های پسر یا دختر نامیده می‌شد. از میان این گروه‌ها که به سرعت به اوج رسیدند و با سرعتی بیشتر از میان رفتند، می‌توان به گروه‌های انگلیسی وست لایف، سپایس گرلز و گروه‌های آمریکایی بک استریت بویز و نیو کیدز آن دی بلاک اشاره کرد. در اوایل هزاره سوم گروه‌های پاپ راک با ترانه‌های ساده برای شنیدن به وجود اومد که کولد پلی و امبریس از آن جمله. امروزه طیف موسیقی پاپ با درهم تنیده شدن سبک‌های مختلف گسترده تر شده. با این وجود در طی چند سال اخیر موسیقی راک در محبوبیت نزد عموم مردم موفق تر بوده و از طرفی با امکاناتی که به خاطر وجود اینترنت فراهم شده دسترسی به انواع موسیقی بیشتر شده و مردم میتونن راحت تر سبک و موسیقی مورد علاقه خودشون رو تشخیص داده و ترانه های خوانندگان محبوب خود رو پیدا کنن. امروزه هنرمندان عرصه موسیقی بیشتر از فروش آلبوم ها بر روی درآمد حاصل از اجراهای زنده حساب می کنند و گروه های راک از جایگاه خاصی در تمام فستیوال ها و تورهای موسیقی برخوردارند. در اینجا به پایان برنامه من میرسیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشیم. خدا نگهدارتون.